أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در یکی از مقدمات علم اصول بود که بحث وضع باشه. در بحث وضع سه مطلب رو تا کنون خوندیم. مطلب اول حقیقت وضع بود، مطلب دوم اینه که واضع کیست، و مطلب سوم اقسام اربعه وضع از حیث وضع و موضوع له، که اینها رو در جلسه گذشته چهار قسمش رو عرض کردیم، اقسام ممکنش رو هم اشاره کردیم، اقسام واقعه هم عرض شد، و عرض نهایی ما این بود که اگر وضع عام موضوع له خاص رو بپذیریم، طبعا وضع خاص موضوع له عام رو هم باید بپذیریم. چون در وضع عام موضوع له خاص، ما اول عام رو که تصور کردیم، میگن افراد عام هم در ضمن عام تصور شدن. واقعا این گونه نیست. افراد عام در ضمن عام تصور نمی شوند، چون تصور یعنی خطور معنا به ذهن. آیا واقعا وقتی عام رو تصور میکنیم، افراد عام هم خطور معنا به ذهن میکنن؟ نه. گاهی عام اینقدر کثیر الافراد که احاطه به همه افرادش هم امکان پذیر نیست. لذا مثل انسان، ما کلی انسان رو که تصور میکنیم، آیا واقعا زید و عمرو و بکر و حسن و حسین و امثال اینها تصور شدن؟ نوجدانن. لذا در وضع عام موضوع له خاص، عام رو که تصور میکنیم، اگر موضوع له ما معنای موضوع له بخواد خاص باشه، طبعا باید اون خاص تصور بشود. پس میشه وضع عام، وضع خاص، موضوع له خاص. همین حرف در اون طرف قضیه هم میاد. وضع خاص موضوع له عام برمیگرده به وضع خاص، وضع عام موضوع له عام. پس باز این دو قسم برگشتن یا به وضع عام موضوع له عام، یا به وضع خاص و موضوع له خاص. اینا حرفاییه که زدیم. دیگه بیشتر از این در اینجا توقف نمی کنیم. چهارمین مطلبی که در بحث وضع اشاره می کنیم، تقسیم وضع است به دو قسم: تعیینی و تعینی. وضع تعیینی همونیه که تا حالا خوندیم، که اگر خاطر شریفتون باشه، اقوال ششگانه ای مطرح بود که سه قول عمده ترش یکی این بود که وضع اعتبار است، دوم وضع قرن اکید است، و سوم وضع تعهد و التزام نفسانی است، که اینها رو خوندیم. یه واضعی میاد یک لفظی رو برای معنایی وضع میکنه، و این رو میگه از این به بعد این لفظ هر وقت به کار رفت، فلان معنا مراده. معنای حقیقی هم هست، این رو اصطلاحاً بهش میگیم وضع تعیینی. اما قسم دوم از وضع، وضع تعینی است، همونیه که بر اثر به قول شهید صدر عامل کمی شکل میگیره. عامل کمی شیعایون کثرت استعماله، یعنی از حیث کمیت اینقدر یک لفظی در معنایی و علیکم السلام متشکرم در معنایی با قرینه استعمال می شود که بعدن اگر اون قرینه هم وجود نداشته باشد بر اثر کثرت استعمال و انس ذهنی بین این لفظ و این معنا به گونه ایست که عند فقد القرینه هم بعد از شنیدن یا به کار بردن اون لفظ اون معنا به ذهن تبادر و خطور میکنه. این رو اصطلاحاً بهش میگیم وضع تعینی. حالا قرینش ممکنه هر قرینه ای باشه، قرینه لفظیه باشه، قرینه حالیه باشه، قرینه مقامیه باشه، ما به انواع قرینش کاری نداریم. پس وضع تعینی چی شد؟ استعمال لفظ در معنایی با قرینه، این استعمال تکرار بشه با قرینه، اینقدر تکرار بشه که انس بین این لفظ و این معنا ایجاد بشه به گونه ای که بعدن بعد از این همه استعمالات متعدد با قرینه بعدن هر وقت این لفظ به کار بره ولو بدون قرینه این معنا به ذهن خطور کنه. این رو اصطلاحا بهش میگیم وضع تعینی. خب عرض کردم عاملش هم به قول شهید صدر میشه عامل کمی. خب تا اینجا حرفی نداریم، اما مرحوم شهید صدر مناقشه ای نقل میکنن در مورد وضع تعینی که اصلا ممکنه بگیم ما چیزی به نام وضع تعینی نداریم و وضع تعینی محقق نیست. مناقشه چیه؟ ایشون میفرمایند اولین استعمالات وضع تعینی همچنان که از مطلبی که گفتیم معلوم شد میشه استعمال چی آقایان؟ حقیقی یا مجازی؟ مجازی. چرا؟ چون با وجود قرینه بود. پس اولین استعمالات میشه استعمال مجازی و با قرینه. خب پس صحت این استعمال دائر مدار وجود قرینه است، چون استعمال مجازیه دیگه، استعمال مجازی هم چی میخواد؟ قرینه میخواد. اینم دو. سه، کثرت استعمال مجازی هر چقدر هم باشه از حیث فراوانی این نتیجه اش علاقه تلازم بین لفظ بدون قرینه و معنا نمی شود. ما وضع تعینی گفتیم چجوریه؟ اینقدر استعمال زیاد میشه که دیگه یواش یواش بدون قرینه هم لفظ در اون معنا به ذهن خطور میکنه. شهید صدر میفرمایند مناقشه اینه که نه، هی چون استعمال استعمال مجازی و با قرینه هست به گونه این نمیشود که اگر لفظ تنها به کار رفت اون معنا به ذهن خطور کنه و تلازم بین لفظ بدون قرینه با معنا ایجاد شود. نه، ایشون می فرماین این گونه نیست. و من الواضح ان کثرت الاستعمال مع القرین مهما بلغت، هر مقداری که این کثرت استعمال باشه، فلا تؤدی الى ثبوت علاقت تلازم بین صورت لفظ المجرد عن القرینه والمعنا فی الذهن. چرا؟ ایشون میگن چون این انسی که بین لفظ و معنا حاصل شده، انس بین لفظ مع القرینه با معناست، نه لفظ بدون القرینه و معنا. و حال این که وضع تعینی که وضع بشه یک لفظی در معنایی، دیگه استعمال لفظ است بگید بدون قرینه. پس هرچی لفظ رو با قرینه هم زیاد استعمال کنید، این نتیجه اش علاقه بین لفظ بدون قرینه و معنا نمی شود. در حالی که وضع تعینی چی بود آیون؟ این بود که به جایی برسه که دیگه لفظ بدون قرینه در فلان معنا به کار رود و انس ذهنی بین این دو حاصل شود. خب بعد ایشون می فرماید و علا هازا فلا ینتقل الذهن الى المعنى عند الاحساس بذات اللفظ. اگر ذات لفظ مجردا عن القرینه بود، دیگه این علاقه بین لفظ و اون معنا حاصل نمی شود. چرا؟ چون علاقه انسیه بین لفظ مجرد از قرینه با معنا حاصل نشده، همش علاقه انسیه بین لفظ مع القرینه با معنا حاصل شده است. و انما ینتقل الذهن الى المعنا عند الاحساس باللفظ اما مقترنا بالقرینه. این فرمایش مرحوم شهید صدر در مناقشه بر وضع تعینی در بحوث جلد اول صفحه 96. چرا؟ یعنی شما میخواید بگید یعنی میخواید بگید ادل و دلیل علا امکان شی وقوع، میخواید بگید این واقع شده. حالا حرف خوبیه، شهید صدرم از این شبهه پاسخ میدن. حالا ببینیم آیا پاسخ ایشان با پاسخ شما چقدر نزدیک همه. مرحوم شهید صدر از این مناقشه پاسخ میدن. ایشان میفرمایند استعمال لفظ در معنا با قرینه، همین استعمال مجازی ابتدایی در وضع تعینی، این استعمال مرتکز بر دو عنصر هست. عنصر اول لفظ است، عنصر دوم قرینه است. البته یه عنصر سومی هم داریم که چی باشه؟ معنا باشه. حالا ما به اون عنصر سوم کاری نداریم. ما دو چیز داریم، یکی لفظ داریم و دیگری قرینه داریم. ایشان میفرماید، دقت کنید، ساده است ولی یه ذره دقت میخواد. ایشون میفرمایند لفظ یه عنصر مشترک در تمام موارد استعماله، یعنی استعمال مع القرینه در تمام این موارد یه چیز ثابت و مشترکه در تمام موارد وجود داره، اونم چیه آقایان؟ لفظه. آری عنصر دوم که قرینه باشه متفاوته، گاهی به قول ایشان قرینه حالیه است، گاهی قرینه مقامیه است، گاهی قرینه لفظیه است. با اختلاف ساختار کلام قرینه هم متفاوت می شود. پس تا اینجا لفظ عنصر مشترک است، قرینه عنصر متغیر. اینک پس قرینه لیست عنصرا ثابتا و محفوظا در این استعمال مجازی در تمام موارد، بینما اللفظ یکون عنصرا ثابتا و محفوظا فی کل موارد الاستعمال بلا استثناء. این حرف اول در مقام جواب، در یه حرف که مشکلی نداریم دیگه. دو، و ان شئت قلت، ایشون میفرماین ان عنوان القرینه عنوان انتزائی، این عنوان قرینه که یک عنوان حقیقی خارجی نیست، مصداق قرینه هم از این مورد به اون مورد فرق میکنه. عرض کردم گاهی مصداق قرینه قرینه حالیه است، گاهی مقامیه است، گاهی لفظیه است. مصداق قرینه که در خارج متعدده. حالا که اینجوری هست، ایشون میفرماین فاذا تکرر استعمال لفظ در یک معنای مقترنا بالقرینه، قرینه اقسام متعددی دارد، عنصر لفظ ثابت است و اندعزن فبموجب قانون استجابت شرطیه ذهنیه ینمو الارتباط المخصوص بین ذات لفظ و المعنا تدریجا. ایشون میگن آهسته آهسته به گونه ای میشود که انس بین ذات لفظ مجردن عن القرینه هم با معنا ایجاد میشود. یعنی اینقدر، همینجور که آقای یعقوبی گفتن، اینقدر لفظ در این معنا با قرینه های مختلف استعمال میشه که این لفظ ثابت در همه احوالات و انواع قرینه بین او و بین اون معنایی که قبلا با قرینه در اون معنا به کار میرفت، بین این لفظ و اون معنا چی حاصل میشه؟ انس ذهنی حاصل میشه. اگر انس ذهنی حاصل شد، طبعا پس یک علاقه و ارتباط ایجاد شده. و اگر قرار باشه که فرض کنیم علقه و ارتباط بین لفظ و معنا باید حتما با قرینه باشد، این میشه خلاف فرض. چون فرض اینه که اینقدر انس ایجاد شده که دیگه اگر لفظ بیاد و قرینه نیاد، این انس حاصل شده بین لفظ و معنا مجردن از قرینه با لفظ. شما میگید نه، حتما ما نیاز داریم به چی؟ به قرینه. این میشه خلاف فرض. از المفروض ان استعمال اللفظ مقترنا مع كل واحده من القرينه لم يبلغ من الكسره بدرجه تؤدي الى حصول العلاقه والارتباط الذهني بين اللفظ مع كل منها وبين المعنى مستقلا. ایشون میخواد بگه این انس بین لفظ و معنا، لفظ با قرینه و معنا ایجاد نشده. چون قرینه انواعش چیه آقایان؟ مختلفه. پس لفظ مع القرینه و معنا اصلا انسی ندارن. اون انس که هست بین لفظ بلا قرینه و معناست. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب بین لفظ بلا قرینه و معنا انس ایجاد شده و این هم میشه وضع تعینی. تعبیر ایشونم اینه. بله، کما ان افتراز حصول الالقا بین اللفظ مقترنا مع واحده من القرین معینتا دون الاخرى و بین المعنا. میگه اگرم بگید که لفظ با یک قرینه به وسیله یک قرینه از بین این قرینه ها اونس بینش با معنا ایجاد شده، اینم که میشه ترجیح بلا مرجه. پس اصلا لفظ با قرینه ما به اونس بین او و معنا کاری نداریم، اصلا میگیم اونس ایجاد نمی شود. اونس بین چی ایجاد می شود؟ ذات اللفظ مجردن عن القرینه والمعنا. این فرمایش شهید صد. ما جان خب هست به گونه ای که یواش یواش دیگه، اگر قرینه نبود لفظ در معنا نه، ایشون میخواد بگه که معلومه که قرینه بالاخره تا کی هست؟ تا کی هست؟ تا وقتی که استعمال کثیر محقق بشه، به گونه ای که بعدن اگر لفظ مجردن عن القرینه استعمال شد اون معنا به ذهن خطور میکنه. ایشون میخواد بگه که لفظ با قرینه این سبب علاقه بین لفظ و این معنا نمی شود، چون قرینه ها انواع شیه مختلفه. پس علاقه بین چی و چی حاصل میشه؟ معالا بین لفظ با معنا مجردن عن القرینه. نه، بعدن، بعد از کثرت استعمال. ما عرض میکنیم کی گفته که اگر لفظ با قرینه های مختلف استعمال شود اونس بین لفظ با اون معنا عند وجود القرینه ایجاد نمی شود؟ شما بگید چون قرینه سه قسم داریم، قرینه حالیه، مقامیه و لفظیه. بنده عرض میکنم هر سه قسم بالاخره هر کدومشون هزاران استعمال دارن دیگه. درسته کل قرینه یک نوع نیست، سه نوعه، ولی هر نوعی برای خودش استعمالات کثیره داره و به خاطر استعمالات کثیره در هر مورد باز این اونس بین لفظ مع القرینه با اون معنا حاصل می شود. اینه که شما میگید چون قرینه انهایی داره اونس بین لفظ مع القرینه و معنا حاصل نمی شود، بلکه بین لفظ و معنای بدون قرینه حاصل می شود. ما عرض می کنیم کثرت استعمال در هر کدام از اقسام قرینه چیه؟ هست. پس این پاسخ به ذهن می رسه که شاید پاسخ تمامی نباشه. پاسخ تمام چیه؟ پاسخ اینه که خیلی راحت دو تا چهار تا همینجور که مشهور فرمودن در وضع تعینی اینقدر استعمال کثیره با قرینه ایجاد به استعمال کثیره با قرینه داریم که یواش یواش به گونه ای می شود که اگر قرینه هم نیاد انس ذهنی حاصل می شود بین سماع هذا اللفظ و خطور ذاک المعنا به ذهن. یواش یواش این گونه است تا جایی که اگر قرینه نیامد هم همون معنا به ذهن تبادر و خطور میکنه. اینو بهش میگیم وضع تعینی. مثلا میگیم دانش آموز آمد، دانش آموزی که اهل فلان روستاست آمد. خب میبینیم که مثلا به عنوان اولین نفر آمد، خب میفهمیم منظور آقای فلانی است. فردا هم میگیم دانش آموزی که فلان جور لباس میپوشه آمد، باز میفهمیم که منظور همون دانش آموزه. روز سوم میگیم دانش آموزی که با فلان حال وجود با فلان حالت بود آمد، بازم میفهمیم همون دانش آموزه، یواش 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 هر کدام از قرینه ها رو که به کار ببریم همه میفهمن منظور همون دانش آموزه که دیگه در هر کدام از این انواع قرینه که استعمال بشه استعمال کثیر به گونه ای میشود که عند فقد این قرینه ها هم همون معنا به ذهن خطور میکنه و تبادر میکنه. لذا علی الظاهر مشکلی نداریم. ایشون میفرماید والخلاصه ان اللفظ بما این که عنصر ثابت و محفوظ در تمام موارد استعمال هست فلا یغیب عن الذهن فی شیء من الموارد المذکوره، لفظ در همه این موارد در ذهن هست، بینما القرینة الموجود فی مورد تغیب عن الذهن فی مورد آخر، قرینه در این مورد با اون مورد دیگه چیه آقایان؟ متفاوته. فلهذا یحصل الانس الذهنی بین ذات اللفظ و المعنا. ذات لفظ یعنی چی؟ یعنی لفظ مجرد از قرینه. فاذا حصل هذا الانس حصل الارتباط و الاشراط بین لفظ و معنا در ذهن و به ذالک یتحقق الوز. خب این فرمایش شهید سعد. یک کلمه دیگه هم میگن و بحث وضع تعیینی و تعیینی هم تمام میشه. اون کلمه هم اینه که ایشون میفرماین و من ناحیت اخرى قد یقال کما قیل وضع تعیینی لا یتصور الا مسلک الاعتبار. بنابر مسلک اعتبار اصلا وضع تعیینی به تعبیر ایشان متصور نیست. چرا؟ چون اعتبار از افعال قصدیه است. یعنی من که اعتبار میکنم چیزی را یعنی قصد دارم اراده دارم که من واضع فلان لفظ رو در فلان معنا بلا واسطه اعتبار میکنم. ولا یمکن تحققه بالاستعمال، تحقق اعتبار با استعمال امکان پذیر نیست. روح وضع تعینی چی بود آیون؟ کثرت استعمال بود. یکی از تعاریف وضع هم چی بود؟ اعتبار بود. مسلک اعتبار با وضع تعینی نمی سازد. چرا؟ عرض کردیم و عرض می کنیم لأنه ان ارید به تحققه به ترتبه علی ترتب الاثر علی المؤثر و المعلول علی العله. چی میگن؟ میگن اگر شما میخواید بگید که اعتبار تحقق پیدا میکنه با این وضع به عنوان مثل ترتب علت بر معلول، معلول بر علت، اثر بر مؤثر، فهو غیر معقول. چرا؟ چون عرض کردیم اعتبار فعل قصدی مباشری است و نمیتونه از باب علت و معلول باشه، چون در علت و معلول دیگه قصد دخالت نداره. پس برگردیم یه ذره اینجا تعبیر یه ذره دقت داره و ابهام و ماییم در عبارت ایشون هست. ایشون میفرماین اعتبار نیازمند قصده و اگر شما میگید که تحقق پیدا میکنه این اعتبار و این، چون وضع معناش اعتبار بود دیگه، تحقق پیدا میکنه این وضع و این اعتبار با استعمال، ایشون میگن نه، منظور از شما از این تحقق آیا تحقق معلول بر علت که این در اینجا نیست. چرا؟ چون معلول بر علت، تحقق معلول بر علت و ترتب معلول بر علت دیگه نیاز به قصد و اعتبار بگید نداره. اگر اونه، بله، حالا عرض میکنیم و این ارید بذالک ان کثرت الاستعمال مبرزتون للاعتبار والجل. شاید میخواد بگه نه، کثرت استعمال ابراز کننده جعل و اعتباره و الا جعل و اعتبار قبلا حاصل شده. با کثرت استعمال میخواد ابراز کنه جعل لفظ رو در اون معنا. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ اگر اینو داره میگه، ایشون میگه که کثرت استعمال که فعل شخص واحد نیست، بلکه فعل افراد متعدده. بنده عرض میکنم خب ممکنه که گاهی شخص واحدم کثرت استعمال داشته باشه، لذا این فرمایش شهید صدر رو باز ما همراهی نمی کنیم. و ثانیاً علا تقدیر تسلیم انها قائمتون به شخص واحد، اگرم بگی نه کثرت استعمال میتونه قائمه به شخص واحدم باشه که هست، الا انه لم یقصد به کثرت استعمال ابراز اعتبار را، بل کان یقصد الاستعمال فی. ایجوری نیست که قبلا اعتبار کرده باشه با کثرت استعمال بخواد چکار کنه؟ اون امر اعتباری رو ابراز کنه. نه، میخواد با خود استعمال و کثرت استعمال اون معنا را بگید وضع کند، نه ابرازی که رتبش بعد از وضع. نتیجه مطلب چی شد؟ نتیجه این شد که وضع تعینی بنابر مسلک اعتبار به نظر میاد که باز هم ثابته. چجوری؟ یعنی این که با کثرت استعمال، بنده عرض میکنم با خود استعمال داره اعتبار میکند، حین استعمال داره اعتبار میکند لفظ رو در فلان معنا. اینقدر این استعمال، استعمال اعتباری لفظ در فلان معنا با قرینه زیاد میشه که یواش یواش بدون قرینه هم وقتی استعمال میکنه اعتبار میکنه تحقق و وضع فلان لفظ رو در فلان معنا. لذا به ذهن میاد وضع تعینی هم بنابر مسلک اعتبار مشکلی ندارد. و انشالله بقیه مطالب برای فردا. ولله الحمد.